بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزدم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کن
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
ای جهان دیده بوده خیش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو. در بدایت بدایت همه چیز، در نهایت نهایت همه چیز. ای برارنده سپهر بلند، انجم افروز و انجمن پیوند. سازمند از تو گشت کار همه، ای همه وافریدگار همه. هستی و نیست مثل و مانندت، عاقلان جز چنین ندانندت. با نام و یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان، بیننده لحظات آغازین آخرین برنامه گلبرگ در سال 1387 هستید. در کنار بنده استاد ارجمند جناب آقای دهنی نشستن، کارشناس محترم برنامه، که امروز در خدمتشون هستیم در این مکان از پخش شبکه 3 سیما با برنامه گلبرگ، که خدمتتون سلام عرض می‌کنم و خوش آمد عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید و متشکرم که همراهی می‌کنید با ما.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت عزیزان بینندگان خوب و صمیمی برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. انشالله امیدوارم خداوند توفیق بده امروز هم همچون گذشته بتونیم خدمتگزار خوبی براشون باشیم.
بسیار لحظات، لحظات بسیار ارزشمندی است. این لحظه های انتظار فرارسیدن بهار انصافا کم از اون لحظات بهاری تحویل سال و پس از اون نیست. پویش و جنبش و شادمانی که در این لحظات در زندگانی ما ساری و جاریه بر شما مبارک باشه. امروز این لحظه و این ثانیه ها بر شما مبارک باشه. با ما همراه باشید. خب بیننده برنامه گلبرگ هستید از شبکه 3 سیما. ما هفته‌های قبل که خدمت رسیده بودیم عرض کرده بودیم که سری پیشین برنامه گلبرگ مطالب و محتویاتش تحت عنوان یک کتاب با عنوان گلبرگ زندگی منتشر شده، که هفته‌های قبل هم خدمتتون عرض کرده بودیم که کتاب گلبرگ زندگی رو میتونید تهیه کنید. اگر دوستان منم امکانش باشه زحمت بکشن و نشون بدن جلد کتاب رو که متشکر میشم. حتما هفته پیش هم این کار رو انجام دادیم، حالا به یه علت دیگه عرض میکنم که دوستان این قبول زحمت رو بفرماین. عرض کرده بودم که کتاب گلبرگ زندگی محتویات برنامه پیشین، سری پیشین برنامه گلبرگ هست که تقدیم حضور شده بود و با زحمت که آقای دهنوی تقبل کردن به چاپ و نشر رسیده و توضیح هم شده. از آن میتونن کتاب رو تهیه کنند و عرض کردم که دکور پیشینی برنامه پشت جلد کتاب خورده مشخصه این کتاب هست، از انتشارات خادم الرضا. اینو از این جهت عرض میکنم که خیلی دوستان مایل هستن که از مطالبی که در برنامه مطرح شده استفاده کنن. اما ما قبلا عرض کرده بودیم که همون انتشاراتی که کتاب‌های نسیم آیده نوی رو هم منتشر کردن، دوستان پرسیده بودن که کتاب نسیم رو هم معرفی بکنید. البته کتاب به حمد الله کتاب خیلی خوبی است، چند صد هزار نسخه استفاده شده از این کتاب. اولی ما گفتیم که حالا در برنامه اشاره‌ای هم داشته باشیم به مجموع کتاب‌های نسیم مهر، که نسیم مهر یک، پرسش و پاسخ، تربیت کودک و نوجوان، که برنامه گفتگو رادیویی بوده که حاج آقا انجام داده بودند، و خدمت شما شاد نسیم مهر دو باز به همین طریق در ارتباط با تربیت کودکان و نوجوانان هست، و جلد سوم همین کتاب که هر سه برنامه گفتگوی رادیویی جناب آقای دهنوی بوده. عزیزانی که در این حوزه سوال دارن، حالا ما انشالله خواهیم رسید بعدا در برنامه هامون به بحث گفتگوهایی در ارتباط با نوجوانان و جوانان و تربیت فرزند و اینها، اما اگر از آن سوالاتی دارن در حدی که به هر حال رفع پرسش بشه و به پاسخی برسن، میتونن از مجموعه نسیم هم استفاده کنن. خب آقای دهنوی، اگر شما فرمایش ندارید مقدماتی وارد سوالاتی بشیم که عزیزان بیننده پرسیدن.
من خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. یکی از سوالاتی که خیلی در واقع مبتلا به داره در جامعه ما، بحث روابط دختر و پسر در دوره نامزدی است. فراوان پرسیده بودن که این روابط باید در چه سطحی باشه، به چه شکل باشه، آیا محدودیتی برای دوره نامزدی وجود داره یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. من اگر عزیزان بینندگان خوب و صمیمی برنامه که پیگیری می‌فرمودن برنامه ما رو یادشون باشه، عرض کرده بودیم بر اساس تعریف حقوق مدنی ایران، دوره نامزدی از زمانی آغاز میشه که آقا به خواستگاری خانم میان و تا قبل از عقد، یعنی این مقطع رو که فرایند خواستگاری انجام میگیره بهش میگن دوره نامزدی، برخلاف مشهور در کشور ما که اون دوران عقد بستگی رو میگن دوره نامزدی. بله، قانون این چنین نمیگه و حقوق مدنی ما این مقطع رو میگه دوران نامزدی، و دیگه وقتی که عقد میشن زن و شوهر هستن و وارد دوره عقد بستگی میشن. در این دوره نامزدی که با هم در حقیقت نامحرمن، هنوز دارن گفتگو میکنن، دیدار دارن، حرف میزنن، میرن میان، هیچ فرقی عزیزان بین دو نامزد و دو نامحرم نیست. اما متاسفانه ما گاهی این مشکل رو داریم، هم میشنویم و هم میبینیم گزارش هایی که آقا میگن من که اومدم سراغ شما و خواستگاری کردم، صرف این خواستگاری ما رو با هم محرم کرده. عزیزان بدونید اینجوری نیست، یا حتی گاهی آقا میدونن که صرف خواستگاری محرمیت ایجاد نمیکنه، اما میگن خب مگه بنا نیست ما بعدن با هم محرم بشیم، ما دیگه مال همیم، بنابراین ما حق هر گونه ارتباط رو داریم. دقت داشته باشید این رو دین اجازه نمیده، فتاوای مراجع تقلید ما هم بر همین تأکید داره، میفهمند اظهار عشق و محبت بین دو نامزد به قصد ازدواج، حالا جالب این قید رو هم میزنن، چون بدون قصد ازدواج که معلومه ما تردیدی نداریم که حرامه، ولی حتی به قصد ازدواج میفهمن اشکال داره، حرامه.
بیان محبت
حتی. اظهار محبت، بله اظهار محبت که من دوست دارم، عشق ورزی در حقیقت این حرامه، حتی اگر به قصد ازدواج باشه. گاهی در مواردی تو این مقطع خواستگاری و این نامزدی در حقیقت وقتی همدیگر رو میبینن، غیر از این که حال احوال میکنن که اشکالی نداره اگر بر اساس ضوابط باشه، دست رو هم دیگه میدن، میفهمن حرام است، حتی اگر به قصد لذت هم نباشه، و تمام احکامی که یک زن و مرد نامحرم با هم دارن این دوتا هم دارن. لذا حتی خنده های بلند و قهقه مانند یک خانوم که فرمودن اگر باعث تحریک مرد بشه حرامه، این هم اشکال داره، و همه این محدودیت ها عزیزان به خاطر سلامت جسم و روح انسانه، برای سعادت بشره. دین هیچ وقت بناش بر ممنوعیت نیست، بر محدودیت هست. اگرم منع میکنه یه جاهایی باز برای مسئولیته، محدودیت ها و ممنوعیت ها برای مسئولیت هست، و اینو بدونید خدایی که این قرائز رو در وجود ما قرار داده، اگر میخواست جلوش رو بگیره خب قرار نمیداد. این که قرار داده یعنی اصلش اشکالی نداره، اما حتما توجه داشته باشید باید محدود باشه و در قالب ضوابط شرعی.
سوالی که ممکنه مفروض اینجا در ذهن بعضی از دوستان شکل گرفته باشه این باشه که پس دوران نامزدی به چه درد میخوره، ما پس چه ارتباطی میتونیم با هم داشته باشیم اگر هیچ تفاوتی بین مثلا ما و نامحرم ها نیست.
دیگه برای شناخته، فقط برای شناخته، برای گفتگو هست، جلسه اول، دوم، سوم، رفت آمد، آشنا شدن، ولی دیگه باید دقت کنن، ضوابط شرعی رو رعایت کنن. ازدواج من عرض کردم مثل دختر عمه و پسر دایی چطور اینا با هم نامحرمن، دید و بازدیدم دارن، رفت و آمدم دارن، مراقبت میکنن. خانواده‌های متدین الحمدلله مراقب هستن که مشکلی و گناهی خدای نخواسته اتفاق نیفته. حالا ببینید نکتهش اینه ها، من این ماحصل کلام رو عرض بکنم. اگر شما در دوران نامزدی با هم رابطه برقرار کنید، دو حالت داره، یا به ازدواج ختم میشود یا نمیشود. اگر به ازدواج ختم بشه، شما همسر هم بشید، عذاب وجدان، احساس گناه شما رو آزار میده. همینطور که ما الان پیامک‌های زیادی داریم که آقا ما قبل از ازدواج اون با هم رابطه داشتیم، محرم شدیم، الان داریم زندگی میکنیم، اما عذاب وجدان دست از سرمون بر نمی‌داره. آیا ازدواج گناهان ما رو بخشیده؟ که این چون مربوط به بعد از ازدواج، اجازه بدید من انشاءالله از سال جدید که مباحث خانوادگی شروع میشه عرض خواهم کرد، اما به هر حال این عذاب وجدان آزارشون میده. و اگر به ازدواج ختم نشه، به هم بخوره، چقدر نامزدیایی به هم خورده، به هم بخوره، خانم یا آقایی که میخوان با نفر بعدی ازدواج کنن، افزون بر اون عذاب وجدان و احساس گناهی که دارن، یه جورایی احساس خیانت به همسر آیندهشون هم دارن. بالاخره او رابطه داشته با یک کسی که نامحرم بوده. ولی فرآیند خواستگاری، من عرض کردم شما 50 تا خواستگار داشته باشید، با رعایت ضوابط شرعی هیچ احساس خیانت نداره، احساس گناه نداره.
هر جا هم که پیش رفته باشه
تا بعد از بله برونم حتی پیش رفته باشه و به هم خورده باشه. و آخرین نکته، معمولا دخترای خوبم بدونن، آقایون دخترای سهل الوصول رو خیلی برای زندگی مشترکشون نمیپسندن. لذا دقت کنید. و حتی واقعا چه بسا یکی از علل جدی این که میان خواستگاری مراحلی رو میگذرونن و بعد میرن و پشت سرشون رو نگاه نمی کنن. چون ما خیلی پیامک داشتیم که آقا خواستگار میاد و میره و پشت سرش رو نگاه نمی کنه. شاید همین قضیه باشه، شاید شما راه دادید، اجازه دادید، ارتباطاتی برقرار شده و او دیگه میبینه نه، نمیتونه به همچی خانمی اعتماد کنه. لذا دقت بفرمایید روابطتون در محدوده دین و ضوابط شرع باشه. انشالله عقد رسمی که شدید، عقد محضری و شرعی که شدید، همه محدودیت ها دیگه برداشته
میشه. خیلی متشکرم آقای دهنوی. یه سوالی یک کلمه ای که خیلی راجبش حرف زدیم و فکر می‌کنم همچنان میتونیم حرف بزنیم، کلمه همتاییه. یادم فرمودید که کفیت یا همسنگی یا شباهت یا چیز شبیه بین. اگه امکانش هست خلاصه ای از مباحثی که در ارتباط با کفیت تو برنامه‌های قبل داشتیم بفرمایید که این موضوع هم مرور بشه. جلسات قبلا یه اشاره کردیم.
بله، همتایی در همتایی اعتقادی خیلی مهمه که حتما باید در اعتقادات همتا باشن. و من این رو هم اشاره کردم قبلا که اگر در جهات دیگه همتایی نباشه، ممکنه یه جورایی با سختی و با مشقت بالاخره ادامه بدن، اما اگر در اعتقادات معتقدات مشترک نداشته باشن، خانم آقا واقعا آیار پناهی خیلی زندگی سخت میشه. لذا اینو دقت داشته باشید. همتایی مذهبی خیلی مهمه. هر دو مسلمانن اما از دو مذهب متفاوت، 4 تا اشکال داره، در کتاب ذکر شده، علاقمندان مراجعه بفرمایند. همتایی خانوادگی، خانواده‌ها باید با هم دیگه همتا باشن در ازدواج. یادمون باشه در ایران خانواده‌ها با هم دیگه ازدواج میکنن، برخلاف غرب. همتایی فرهنگی خیلی خیلی مهمه. ممکنه دو نفر در یک شهر هستن، دو قومیت و دو ملیت متفاوت، دو نژاد ما داریم الان تو یک شهر دارن زندگی میکنن، فراوان داریم. بعضی از استانهای جنوبی ما حتی اینجوریان، تو یک شهر دارن زندگی میکنن، عرب و عجم و ملیت‌ها و قومیت‌های مختلف. اینها شباهت فرهنگی ندارن، مشکلات واقعا تو زندگیشون ایجاد میشه، سخت میشه کار. نمیخوام بگم زندگی با دو فرهنگ متفاوت محاله، نه، اما واقعا کار سخت میشه. اگر در دو شهر متفاوت باشن مشکلات بیشتر میشه. خود رفت آمد، تقسیم مرخصی یا اینا که قبلا عرض کردیم، اگر دو تا کشور متفاوت باشن، خب طبیعی است که کار خیلی خیلی سخت‌تر میشه. دو تا حالا کشور جداگونه. یه مورد هم هست که ما قبلا اینو عرض نکردیم، در کتاب اشاره کردم، الان عرض بکنم. گاهی توی شهرن، توی محلن، اصلا توی کوچه، و اختلاف فرهنگی اینجوری که ما عرض کردیم ندارن، اما اختلاف فرهنگی سرچشمه گرفته از معتقدات دینی دارن. به این معنی که الان یه خانواده آقا پسر فرض میکنیم، این از نظر پوشش رعایت نمی کنن، از نظر نگاه رعایت نمی کنن، از نظر ارتباطات با هم دیگه دست میدن، اصلا با نامحرم دست میدن، دیده بوسی میکنن، ممکنه خدا نخواسته در محافلشون مشروبات الکلی باشه. ببینید ملیت یکیه ها، فرهنگ یکیه از اون جهات، ولی اینجا و یه خانواده‌ای که نمازخونن، اهل رعایتن، پوشششون، نگاهشون اصلا اهل مشروبات الکلی نیستن، اینا هم دقت داشته باشن. این دختر و پسر خانومی که الان هر دو خوبن، کفن، همتان، ولی خانواده از جهت فرهنگی با هم دیگه همتایی ندارن، اینا بعدن بهش جد دچار مشکل میشن. همتایی طبقاتی مهمه، از نظر اقتصادی فاصله زیاد نباشه. ما بیمه نیستیم که عرض بکنیم خوبه خانواده دختر خانم یه مقداری سطحشون پایین تر باشه، تا تو خونه پدرش نمرش 12 بوده، حالا میاد خونه شوهر بشه نمره امکانات 15، لذت بیشتری از زندگی ببره. همتایی تحصیلی عرض کردیم بهتره، آقا یک مقطع تحصیلی از خانم بالاتر باشن، و همتایی ظاهری در چهره، رنگ پوست، حتی البته فاصله زیاد منظورمه ها، سیاه سفید، اینا با هم دیگه بعدن مشکل خواهند داشت. از نظر قد و قامت دقت داشته باشید، از نظر زیبایی فاصله خیلی زیاد نباشه، از نظر قد و قامت عرض کرده بودن بهتره دختر خانم یه مقدار کوتاه‌تر باشن، چشم نوازتره. اما اینا شروط کمال ازدواجه، اینا شروط اصلی نیست. ممکنه هم قد باشن، ممکن اصلا خانوم بلندتر باشه، ممکن اصلا فاصله زیاد باشه. من عرض میکنم در این جور جاها اگر شما آدم حساسی نیستید اشکالی نداره، اما اگر آدم حساسی هستید، آستانه حسی شما پایینه و بعد روی تکه پرانی های دیگران و نگاه های معنادار دیگران حساس هستید، اینجا ما صلاح نمیدونیم. سعی کنید حتی در ظاهر هم همسایه
با تمام این مترها رو اگه نویداریم میگیم توی برنامه، و به حال معنیش نیست که 100% اینها حتما باید رعایت بشه. میپرسن آقا همه چیز هماهنگ، این یه دونه مثلا نیست، از نظر قد و قامت مثلا نمیخونه، از نظر نمیدونم فلان نکته، معنیش نیست که اینها در واقع نظر این برنامه، نظر حضرت عالی منفی نسبت به موضوع. ما همه این مترا داریم اشاره میکنیم، میگیم ملاک ها اینهاست. حالا به هر حال دیگه اون بحث کمال نسبی و بحثایی که قبلا اشاره کردیم سر اتاق فرمان میزنیم، باز میکردیم و ادامه برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. بیننده برنامه گلبرگ هستید و از این بابت از شما متشکریم. حتما اطلاع دارید که ما داریم در این دو سه برنامه‌ای که پیش از در واقع عید سال 88 تقدیم حضور شد، در این سه برنامه گلبرگ، این هفته، هفته قبل، هفته قبل‌تر، داریم یه مروری می‌کنیم مباحث مطرح شده در سری اول برنامه گلبرگ رو، به این امید که دوستانی که همراه نبودن با برنامه به هر دلیل بعضی مطالب رو دوست داشتن مجدد بشنون، استفاده بکنن. و انشالله بعد از عید وقتی که خدمت میرسیم انشالله به امید خود اگر توفیقی باشه، مباحث خانوادگی و مباحث بعد از ازدواج رو در برنامه مطرح میکنیم که در اون ارتباط هم سوالات شما عزیزان قطعا موضوع گفتگوی برنامه گلبرگ خواهد بود. اما آقای بهنوی در مورد بحث همتایی صحبت میفرمودید، باز از اون سوالایی که شاید شبیه به سوالاتی باشه که قبلا اشاره کردیم، از 912 سه شماره آخر 172 پرسیدن که آیا در چاقی و لاغری هم همتایی لازم است؟
این هم مثل قد و قامت دیگه، این هم عرض کردم کاملا سلیقه‌ایه، ولی بهتره باز همتایی در این زمینه هم وجود داشته باشه. ولی اگر نه، حالا خانم چاق یا آقا لاغر یا برعکسش، این نه، این خیلی چیز مهمی نیست و کاملا برمیگرده به سلیقه آدم ها. فقط دو تا نکته اینجا مهمه که حتما دقت داشته باشن عزیزان، که ما متاسفانه این مورد رو داشتیم مکرر هم، که الان وضعیت مطلوبی از نظر جسمی ندارن، دو نفر قول به هم دیگه میدن که آقا چاقن لاغرشن، یا اینکه خانم لاغر هستن چاق بشن. من بارها عرض کردم عزیزان بدونید وضعیت فعلی طرف شما ملاکه، روی این قول و قرارا خیلی حساب نکنید، چون معمولا اینا عملی نمیشه و بعد جز رنج. شما همیشه این فکرتون باشه که من الان این خانم بگم که من با این آقا میخوام ازدواج کنم، زیادی چاقن و ممکنه همینجور بمونم و بلکه چاقتر هم
بشن،
آیا من تحمل دارم که بتونم با ایشون زندگی کنم و ادامه بدم یا نه؟ این خیلی نکته مهمیه. نکته دوم اینه که شما باید ببینید چه تیپ شخصیتی هستید؟ آیا هم که قبلا هم عرض کردم آستانه حسیتون پایینه یا بالاست؟ اگر سطح آستانه حسی شما پایین باشه، حساسیتاتون زیاده و بدون رنج میبرید، از پش پش کردن های دیگران، تکه پرانی های دیگران رنج میبرید. حالا خدا نکنه آقای آرپنایی توی محفل عروسی یه نفر از این گوشه یه چیزی بگه که مثلا فیل و فنجون، حالا فرض فهم بنده خدا دیگه داغون میشه، به هم میریزه،
حالا فراموش کنه،
واقعا نمیتونه فراموش کنه. یا فرض فهمید که حالا محفل عروسی تمام شده، بعد دید و بازدید ها شروع میشه، یه دوستی حالا چه به جد چه به شوخی اشاره بکنن که چقدر شوهرت خوش تیپه، مواظب باشی چش نخوره ها، حالا حتی به شوخی گویی و گویی هم حتی متاسفانه البته به جد میگن که خیلی بده، این خیلی کار بدی، خیلی رفتار ضد اخلاقی، ولی هست، این یه واقعیتیه. دقت کنید ببینید شما چه تیپ آدمی هستید. یا نگاه های معنادار، زل زدن ها گاهی نباید باشه در کشور ما، حیف واقعا، اما متاسفانه هست. من یادم آقای آرپنایی با همین لباس روحانیت در نیویورک قلب آمریکا با یکی از دوستان، ایشون هم با لباس، توی یکی از خیابان های مرکزی نیویورک شاید یکی دو ساعت راه می رفتیم. اگر من عرض کنم یک نفر به ما نگاه نکرد اغراق نیست. نگاه منظور زل ها، یعنی زل نزدن. حالا کنجکاون آدما ببینن، ولی خیلی زیرچشی و خیلی
در حد همون یک نظر،
همون یک نظر همون، ولی اینکه زل بزنن خیره بشن واقعا ما ندیدیم. خیلی خوبه، این یه ارزشه، مال ما هم هست. حالا ان شاء الله برسیم به مباحث خانوادگی، آموزهای دینی رو در همین زمینه من بهتون عرض بکنم. به هر حال بدونید ما توی کشوری هستیم، اینها هست، یعنی این نگاه های معنادار، این زل زدن ها، این خیره شدن ها. ببینید شما چه تیپ آدمی هستید. اگه اینا براتون مهم نیست، نه چاق و لاغر با هم ازدواج کنه، ولی اگر این براتون مهمه اینو دقت کنید، بعدا رنج تو زندگیتون نداشته.
متشکرم. حالا من دوست داشتم در این زمینه بیشتر صحبت کنم، ولی چون وقت محدوده سوال بعدی رو مطرح میکنم که در ارتباط با ازدواج فامیلی هست، موضوعی که خیلی مبتلا به هست در جامعه ما. حالا من تو نمیدونم از کدوم منظر بحث رو مطرح کنم. بعضی جاها مثلا یه اعتقاداتی وجود داره، این که مثلا عقد دختر عمو پسر عمو رو در آسمان ها بستند یا چیزای شبیه به این. باز بعضی افراد دیگه به خاطر حالا بحثایی که شنیدن در ارتباط با موضوعات پزشکی مطلقاً این بار میگن ما به فامیل و تو فامیل دور مثلا دختر نمیدیم یا ازشون دختر نمیگیریم، پسر نمیدیم غیره. یه کمی در ارتباط با مسائل خاص ازدواج فامیلی اگر صحبت بفرمایید متشکرم.
خوش میکنم. ببینید ازدواج فامیلی من قبلاً هم عرض کردم که خوبه، از جهاتی خوبه. از چه جهت خوبه؟ از این جهت خوبه که به هر حال شناخت بیشتری است، یک شناخت عمیق چند ساله، لذا احتمال فریبکاری ها خیلی کم میشه. دیگه خیلی بعیده پسر عمویی که مثلا تا سوم راهنمایی درس خوندن خودشون رو کارشناس ارشد جا بزنن، خیلی بعیده. خوشو همه میدونن پسر فلانیه، پسر برادریه، پسر عمو است که ایشون تا سوم راهنمایی درس نخونده. توجه داشته باشه اون چیزی که از آتالی اشاره فرمودید که آموزه های دینی، شاید بعضی ها به خاطر آموزه های دینی تأکید دارن بر ازدواج فامیلی، ما نداریم هم که آموزه های دینی. اون روایتی هم که معروفه در بین مردم که عقد دختر عمو پسر عمو رو در آسمان ها بستن، ما گشتیم و پیدا نکردیم. حالا نه این که نیست شاید باشه، ولی ما به جد گشتیم، گشتن اون جدی بوده، یعنی واقعا تمام نرم افزارها رو سعی کردیم، کتب روایی ما پیدا نکردیم که این روایتی که عقد دخترمو و پسرمو رو در آسمون ها بسته باشن. اتفاقا از اون بر ما روایاتی داریم که آقا تأکید میکنن رسول گرامی اسلام که با غریبه ازدواج بکنید، با قوم و خویش ازدواج نکنید. فرمودن اقتربوا ولا تذووا، با غریبه ازدواج بکنید تا بچه هاتون لاغر نشن. لا تنکحوا القرابة فإن الولد يخلق یا يخرج ضاویا، با قرابت یعنی با نزدیکان ازدواج نکنید چون ممکنه بچه هاتون لاغر بشن. شاید این اشاره به همون مباحث ژنتیک و بیماری ها بوده که اون زمان نمیتونستن. خب چجوری بگم، بحث مشاوره ژنتیک نبوده، آزمایش ژنتیک نبوده، این خبر ها نبوده، اینجوری فرمودن. اگر بنا دارن عزیزان ما، دختر خانم ها و آقا پسرهای عزیز ازدواج فامیلی داشته باشن، به خاطر اون منفعتی که عرض کردم داره، اون شناخت بیشتری که شما دارید، لطفاً مشاوره ژنتیک و در صورت لزوم آزمایش ژنتیک رو جدی بگیرید. البته اون روایتی هم که عرض کردیم اختربو لا تدبو، اشکال نکنن که پس چطور رسول گرامی اسلام فرمودن با غریبه ازدواج بکنید تا بچه‌هاتون لاغر نشن،
دختر خودشون رو به آقا امیرالمومنین علی علیه السلام دادن که اینا فامیل بودن. خب اون عرض کردیم اون اصلا حسابش جداست، خدایی که اینها رو برای هم آفریده بدونی که اون مشکلات احتمالی رو هم حتما از بین برده و دیدید که چه فرزندان خوب و سالم و صالح و که همه الگوهای ارزش انسانی در طول تاریخ بودن. لذا این رو هم نفرمایید که پس چطور مشاوره ژنتیک عزیزان و در صورت لزوم آزمایش ژنتیک رو جدی
بگیرید. خیلی متشکرم، شما عزیز بیننده پشت خط هستن. اگر صدای بنده رو دارید خدمتتون سلام عرض می‌کنم. متشکرم که با گلبرگ تماس گرفتید. سلام بر شما، متشکرم.
مرسی. یه سوالی داشتم از خدمتتون، خواستم بپرسم که ما یه دخترم پسرم هستیم، قصد ما هم ازدواج کنیم، اما مشابه ژنتیک ما به خاطر ریسک بالا از ازدواج من کردن. حالا ما تصمیم گرفتیم که بچه دار نشیم، آیا باز هم ادامه ازدواج برامون مقدور هست یا نه؟ میتونیم ما هم ازدواج کنیم یا نه؟
خیلی متشکرم از تماس شما
خانم.
متشکرم، سال خوبی در پیش داشته باشید. متشکرم، به همچنین. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
بله بفرمایید.
بله خب چقدر مناسب و به جا و به موقع که بحث ازدواج فامیلی بود. ببینید این دختر عزیز و خوب من تقریبا اطمینان دارم که الان یک ارتباط عاطفی برقرار شده، یعنی بالاخره خواستگاری صورت گرفته بر اساس سنت‌ها و بر اساس آداب و اومدن شروع کردن فرآیند خواستگاری رو. در این فرآیند خواستگاری محبتی ایجاد شده و یک ارتباط عاطفی و الان دارن اینو میگن که ما با هم ازدواج میکنیم چون همدیگر رو دوست داریم ولی بچه نمیاریم. خب این حرف دختر خوبه، مال الانه که شما در اوج احساساتید. آیا واقعا تضمینی هست که شما وارد زندگی مشترک بشید بعد با هم محرم بشید و این احساسات طبیعی است که فروکش میکنه؟ اشکالی هم نداره، اصلا طبیعی هم هست که فروکش میکنه. آیا بازم رو حرفتون هستید؟ ما این رو زیاد دیدیم متاسفانه که روی احساسات و عواطف گفتن ما بچه نمیخوایم، ازدواج ما هم دیگه برامون مهمه، ولی بعد که احساسات فروکش کرده دیگه احساس کردن بدون بچه گویا زندگی خیلی سخت میشه. حالا سختی بیشتر از این جهته که نه خانوم مشکل زایمان دارن و بارداری و نه آقا مشکل دارن. این نکته خیلی مهمیه. حالا الان دو تا خانم آقا با هم ازدواج کردن، بعد از ازدواج فهمیدن که خانم مشکل نازایی دارن یا آقا عقیم هستن، بعد فهمیدن. خیلی خوب، اینا با هر کی دیگه هم ازدواج میکردن همین مشکل رو داشتن، نمیتونستن بچه دار بشن. اما الان مشکل اینجا، این خانم مشکلی ندارن، آقا مشکلی ندارن. یعنی اگر این پسر عمو با یه غریبه ازدواج میکرد بچه دار میشدن، اگر این دختر عمو با یه غریبه ازدواج میکرد بچه دار میشدن. خب عزیزان چرا این کارو بکنید؟ دقت داشته باشید. متاسفانه علت این مشکلاتی که پیش میاد یکی همین دلبستگی هاست که حتما باید دقت داشته باشید. دو، صیغه های محرمیت موقتی است که میخونن والدین برای دختر عمو و پسر عمو تا قبل از آزمایش. بعد میرن آزمایش، جواب آزمایش مثبته، یعنی مشکل داره، نمیتونن با هم ازدواج کنن، صیغه کردن، عقد شدن، یه الغه ایجاد شده، تعهد ایجاد شده و گاهی دیگران رو مطلع میکنن. متاسفانه ما تأکید میکنیم به دختر عمو پسر عمو دختر عمه پسر دایی اینا، عزیزانی که فامیلن میخوان ازدواج بکنن، لطفاً تا بعد از آزمایش هیچ کسی رو مطلع نکنید، هیچ کسی، بذارید مخفی کاملا بمونه. گفتگوات اولیتون رو میکنید، اگه به توافق کلی نسبی رسیدید میرید آزمایش میدید، اگر دیدید نتیجه منفی هست اون موقع اعلام بکنید، اگر دیدید نتیجه مثبته که علم یکون شیئا مذکورا گویی دیگه هیچی نبوده که بعد دچار این مشکل نشید. من تأکید میکنم باز هم بر این که دیگران متوجه نشن تا این مشکلات بعدی پیش نیاد.
بله خیلی متشکرم، شما موافق باشید باز سری گفتا فرمان میزنیم و باز میگردیم و خدمتگزار خواهیم بود. بله همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه گلبرگ، انشاءالله که تا پایان بیننده برنامه ما باشیم. آقای بهنوی، از بیننده پرسیده بودن که میخواهم برای رضای خدا با آقای ازدواج کنم. خانمی بودن که همچین خواستی داشتن، برای رضای خدا با آقای ازدواج کنم که معلول است. آیا اساساً این گونه ازدواج ها حالا اثر ترحم با افرادی که مشکلات این چنینی دارن رو شما تایید میکنید؟
خب ببینید، این یک ازدواج مقدسه، یعنی از یک پاداش بسیار زیادی داره، پاداش فراوانی داره که یه آدم سالم با یک کسی که معلول هستن، به ایجا اگر جانباز باشن دیگه بیشتر، جانباز جنگ تحمیلی باشن، حالا یک کار ارزشی بیشتری هم هست، طبیعی است که ارزش داره، پاداش داره. اصلا من این رو در کتاب عنوان ازدواج ایثارگرانه رو براش انتخاب کردم. ازدواج ایثارگرانه، این ایثار فداکاریه و اصلا از قاعده همتایی خارجه. چون ما گفته بودیم در سلامت جسم و روح هم شما سعی کنید همتای هم باشید، حتی از اون قاعده همتایی هم خارجه. اما بدونید روحیه خاص میخواد، همین که از اصل اشاره فرمودید ویژگی میخواد. خانم محترمی که شما میخواید با این عزیز ازدواج بکنید، بدونید شما باید یه انگیزه عالی و الهی داشته باشید. سعه صدر خیلی مهمه و قدرت تحمل بالا. آیا قدرت تحمل بالا دارید؟ از این نکته هم بگذاریم، یه نکته ای که خب حساسه، شاید خیلی بهش توجه نداشته باشن، مسئله عقیم بودن یا عقیم نبودن این عزیز و این آقای بزرگوار معلول یا جانباز، این رو هم حتما بررسی بفرمایید، چون ممکنه برای شما بچه مهم باشه و این آقا چنین مشکلی داشته باشن که نتونن فرزنددار بشن، این رو حتما بررسی بفرمایید. اگر مجموعه این شرایط رو دقت بکنید، نه ما نگرانی نداریم و مشکل جدی با این قضیه نداریم.
آقای دهنوی، در این سوال دقیقا فرموده بودن عزیز بینندمون که برای رضای خدا میخوام این ازدواج رو کنم. من یه کلمه‌ای رو گنجوندم اون وسط، تعمدی هم بود این کلمه در سوال بنده، که عرض کردم و از روی ترحم. میخوام عرض کنم که شاید این اصلا دو شق داشته باشه، یکی به قول حضرت عالی با مثلا نیت الهی و متعالی، و یک بار از روی ترحم به خاطر احساس رحمی که مثلا نسبت به این شخص میکنیم، حالا زندگی اون شخص مثلا چی میشه، او هم باید زندگی کنه. آیا اگر منشأ این تصمیم ترحم باشه چی؟ موضوع اصلا عوض نمیشه؟
بل چرا؟ ببینید این هم همینجوری، یعنی این هم اشکال داره. یعنی من میخوام عرض بکنم شما از به ترحم هم این کار رو نکنید، چون برای شما باید وارد زندگی میشید. قایتا درسته اون عزیز جانبازن، معلولن، بالاخره یک قایتا باید یک خودساختگی داشته باشن، به ویژه اگر در راه جنگ و انقلاب اسلامی، ولی به هر حال انسان هم. حتی گاهی در مواردی میبینید به خاطر اون مشکل جسمی که دارن یه فشارهای عصبی هم دارن، دادی بزنن، فریادی بکشن، پرخاشگری بکنن با شما. ببینید آیا تحملش رو دارید؟ ببینید اینجا الان از روی ترحم، ولی بعدا ممکن این حس ترحم از بین بره و بعد مشکلات براتون درست بشه. نه، این انگیزه ها نباید باشه، یه انگیزه الهی با که بدونید پاداش داره و عرض کردم ازدواج ایثارگرانه با رعایت همه شرایطی که عرض کردیم.
خیلی متشکرم از شما. پرسیدن که برای شناخت ویژگی های طرف مقابل باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ شاید سوال خیلی کلی باشه و یه بخشی از مجموع مباحث قبلی ماست در واقع این سوال.
بله بله، خب من قبلا هم عرض کردم خودتون رو اول عزیزان بشناسید. یعنی اگر شما خودتون رو نشناسید نمیتونید دیگران رو بشناسید. لازمه دیگر شناسی و انتخاب درست خودشناسیه. نقاط قوت و ضعف خودتون رو بشناسید، تیپ شخصیتی خودتون رو بشناسید، آیا تیپ شخصیتی درونگرا هستید، برونگرا هستید، حساسیت‌های خودتون رو ببینید چیه، علایق خودتون رو ببینید چیه. شما بر اساس این ویژگی هاست که به حساسیت‌هاش که انتخاب می‌کنید. شاید مثال قشنگی نباشه این که می‌خوام عرض بکنم، ولی برای تقریب به ذهن خوبه. شما می‌خواید بدید کفش بخرید، حتماً باید شماره پای خودتون رو بدونید. اگه شماره پای خودتون رو ندونید نمیتونید کفش بخرید. چطور خودتون رو، شماره خودتون رو نمیدونید و میخواید برید ازدواج کنید و همسری رو انتخاب بکنید؟ این رو دقت بکنید. توی معیارها هم حتما دینداری طرف خیلی مهمه. دقت کنید که شخص مقابل شما دیندار باشه. البته این ویژگی رو من برای دیندار عرض میکنم ها. ببینید خود شما متدینید، متدین، و من عرض کردم قبلا اگر خود شما متدین نیستید، ما سلاحا نمیدونیم با یک آدم متدین با فاصله های زیاد مشکلات درست میکنه، باز شما رو از قاعده همسایی دور میکنه. اخلاق خیلی خیلی مهمه، اصالت خانوادگی خیلی خیلی مهمه. البته این اصالت هم که عرض کردم، اصالت یا اصالت که درست ظاهرن اصالت میگن، دقت داشته باشید که باز داره کسی که خودش اصیله. یعنی شما 5 نمره فرض بفرمایید، خودتون 5 نمره اصالت دارید، طرفتون هم 5 نمره اصالت داشته باشه. خوشبختی جزء ویژگی هاست، دقت کنید. آیا اونی که میخواد شما رو خوشبخت کنه خودش خوشبخت هست؟ صداقت مهمه، جزء ویژگی هاست. آقا از کجا بفهمیم آدم صادقیه؟ راهکارهای مختلف و متفاوتی رو ما در کتاب عرض کردیم. تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا، این هم جزء ویژگی هاست. ببینید طرفتون درونگراست یا برونگراست. توجه داشته باشید سلامت جسم و روح، این هم جزء ویژگی هاست. و خط سیاسی شخص، خط فکر سیاسی طرف که میتونه خیلی مهم باشه. پس اولا خودتون رو بشناسید و بعد هم این ویژگی ها رو حتما مد نظر شریفتون باشه.
آقای دهنوی گفتید دیانت، اخلاق و حالا چند تا سواله، چند تا نکته دیگه. سوال بنده این است که این دیانت رو چرا از اخلاق جدا کردید؟ مگر شخص متدین نباید متخلق هم باشه؟
آفرین، خیلی سوال و حتی دیدم توی پیامکام بود. اصلا ببینید راجع به تعریف دین و تعریف اخلاق و اینکه آیا دین از اخلاق جداست، که ما بحث خیلی جدی داریم حالا در بین اندیشه‌وران خودی و غربی، به ویژه آقای کانت که معروفه تو این زمینه حرفایی دارن. حالا وارد این مقوله نمیشیم، اصلا بحث تعریف
دین
بله خیلی نظری میشه و اصلا شاید دیگه از فضای بحث ما خارج باشه. ولی اینکه فرمودید چرا دین و اخلاق جدا میشه، مگه آیا انسانی که متدین است متخلق نیست؟ اینی که در روایات ما و آموزه‌های دینی ما و اینکه ما حتی جدا میکنیم به خاطر تأکید بر قضیه اخلاقه، وگرنه به واقع کسی که متدین است باید متخلق باشد. یعنی کسی که دیانت داره قاعدتا باید متخلق هم باشه. این روایاتی که ما داریم، من یادم روایتی خوندم از وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام که فرمودن اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه. وقتی که کسی آمد به خواستگاری دخترتون که از خلق او یعنی اخلاق او و دین او راضی بودید، فزوجوه، دخترتون رو به او بدید. و جالب آقای آرفنایی که خلق رو هم قبل از دین میارن، یعنی نکته ایه اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه، اول خلق، اخلاق. این به خاطر تأکید بر مسئله اخلاق. و ما روایت داریم از حضرت سوال کرد که آقا من خواستگاری دخترم داره، شرایطو داره اما بعد اخلاقه. آقا فرمودن که لا تزوجه، بهش نده، ان کان سیء الخلق، اگه بد اخلاقه، اگه سوء خلق داره دخترتو به او نده. و البته این رو هم بهتون عرض بکنم، ما درست عرض کردیم اگر کسی متدین واقعی باشه باید متخلق هم باشه، اما متاسفانه گاهی اینجوری نیست. یعنی ما آدمایی داریم که متخلق متدین هستن، به ارزش‌های دینی عمل میکنن، به نماز میخونه، روزه میگیره، خمس میده، زکات میده، حجش رو میره، این آموزه‌ها و عباداتش رو به واجباتش عمل میکنه، اما متاسفانه به یه سری رفتارهای اخلاقی که همه آموزه‌های دینه و دین تاکید میکنه عمل نمیکنه. ما داریم، این یک واقعیتی است. ما چرا واقعیت رو نپذیریم؟
یعنی در واقع مرزی که برای خودش قائله مرز واجبات و محرماته. یعنی اون بعد اخلاقی دین رو شاید خیلی، و اینکه یه وقتایی اصلا ما وقتی که مثلا میگیم اخلاق، مثلا فرد با اخلاق، یه وقتایی اصلا حسن خلق مثلا وقتی که میگیم، شاید منظور اون مهربانی، مثلا بشاشیت، خنده رو بودن، با گذشت بودن، یه چیزایی که در دین مورد تاکید هست. اما الزاما کسی که مرز محرمات و واجبات رو رعایت میکنه شاید نتونه در واقع به این بُعد هم عمل بکنه، این ظرفیت رو نداشته باشه.
یعنی چون اینو واجبات نیستن، اینا واجب مهربونی حالا واجب جزء واجبات نیست، آفرین، و عمل نمیکنه واقعا به این جور چیزا. یعنی ممکنه آدم متدینی باشه اما پرخاشگر هم باشه و بد اخلاقی کنه، خشونت هم به خرج بده، نباید بده ها، اما هست. این یه واقعیته. این جور جاها دقت کنید. من عرضم اینه، یعنی ما می‌خوایم نتیجه ای که از این سوالی که سرور عزیز و بزرگوارم جامعه آیات فنایی مطرح فرمودن، این نتیجه رو بگیریم که اگر رسیدید طرفتون متدینه، نگید خیلی خوب او متدینه پس متخلقم هست، برید بررسی بفهمید ببینید آیا اخلاق هم دارن یا ندارن. مربوط به الان هم نیست، ما در صدر اسلام هم داشتیم نمونه های ما زید بن حارثه رو داشتیم که جزء سرداران لشکر اسلام، که ایشون فرزند خوانده رسول گرامی اسلام بودن و زینب که دختر عمه پیغمبر خدا بودن، هر دو متدین عامل و ارزش‌های دینی، اما اینا متأسفانه هم جدا شدن به خاطر اینکه در مسئله اخلاقی با هم دیگه تفاهم نداشتن. یه سری رفتارهایی که زید بن حارثه و زینب داشتن که از نظر اخلاقی با هم دیگه تفاهم نداشتن. پس دین به جای خودش، اخلاق به جای خودش، تأکید بر اخلاق هم واقعا به خاطر اینه که اگر طرف اخلاق نداشته باشه خیلی زندگی سخت میشه.
و البته یادمون باشه که پیغمبر ما آراسته است به وصف صاحب خلق عظیم از جانب خداوند، و شاید خیلی ویژگی مهمی است حسن خلق داشتن و با اخلاق بودن. سری بزنیم اتاق فرمان، باز میگردیم و خدمتگزار خواهیم بود. بله، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه گلبرگ و امیدوارم که شما هم همچنان بیننده ما باشید و ما رو مهمان نگاه گرمتون کنید. عزیز بزرگواری پرسیدن که در ازدواج چه معایبی مهم هستند که باید به آنها توجه کرد. این سوال از آقای بهنوی میپرسیم و منتظر پاسخ ایشون هستیم.
خوش میکنم. بحث اعتیاد خیلی خیلی مهمه که طرفتون معتاد نباشه. غالبا حالا این مشکل ما با آقای متاسفانه داریم، الا در مواردی ممکنه خانومی هم این مشکل رو داشته باشن. و اگر تردید کردید، خوشبختانه امروزه راهکارهای خوبی برای تشخیص هست. افزود بر اون آزمایش متعارف و معمولی که قدیم بوده، خب ما کیت‌های جدیدی داریم به ویژه برای که تازه وارد کشور ما شده، برای کراک و کریستال که قابل تشخیصه. ما معاینه میوز مردمک رو داریم که قبلا من تو بحث گربه کاملا اینا رو توضیح دادم، و تست های کبدی داریم که قابل تشخیصه. اگر یه وقتی شک کردید این رو دقت بکنید. مسئله اعتیاد طرف هست، مسئله عدم تعادل روحی روانی طرف هست که خیلی خیلی مهمه، مسئله سلطه‌جویی طرف هست، و خدمت شما عرض بکنم که اختلال هذیانیه. این رو خیلی دقت کنید، اینکه بدبینی داره، سوء ظن داره به طرفش، اختلال هذیانی یا هذیان زناشویی چون ممکن از طرفین باشه، هم خانم هم آقا. اختلال وسواس اجبار رو ما داشتیم که قبلا عرض کردیم خدمتتون، یعنی وسواس در عمل، وسواس فکری، اینا جزء معایبی است که بعد مشکلات درست میکنه. خساست در مورد آقایون که واقعا مشکلات درست میکنه، این رو خیلی خیلی دقت بفرمایید. خدمت شما عرض بکنم که وابستگی شدید به مادر به ویژه، این ممکنه هم در مورد دختر خانم باشه هم در مورد آقا پسر باشه. ساده لوحی که اینا معمولا حالا معایبی است که بیشتر باید توجه بشه، ولی بدونی در کتاب معایب بیشتری است. و حتی یه سری یه عنوانی رو من در کتاب آوردم، گلبرگ زندگی موانع ازدواج، که باز یه سری مواردی هم اونجا هستش که انشالله خود عزیزان دقت بفهمن و مراجعه
بکنن. آیدن بعضی از مواردی که مطرح فرمودید در این حال که خیلی مهمن، به همون نسبت هم حساسیت زا هستن. مثلا موضوع اعتیاد یا موضوع مثلا این مشکلات اعصاب و روان، اینجا احتمالا خیلی رودرواسی هم میکنن خانواده دختر خانم، برای اینکه مثلا بپرسن ببخشید آقا معتاد هستن، میشه مثلا حالا غیر از تستای روتینی که انجام میشه به امبلا در کشور ما، ولی به حال پیگیر شدنشون که حالا نه با این کیتای جدیدم باید تست کنیم و تست کبدی هم بگیریم، چون تصویری که آدم تو ذهنش از اینکه آقای اومده خواستگاری، احتمالاً این لباس رسمی پوشیده، خیلی ترتمیز و شسته رفته، خیلی آراسته در واقع وارد شده و داره سخن میگه و از خودش تعریف میکنه اینا. یکم سخت نیست مثلا مطرح کردن این موضوع؟
خب ببینید، اگر ما واقعا با تحقیقاتی که کردیم ظاهر طرفات بازم ظاهر ملاک نیستا، یعنی ما در مواردیم که طرف واقعا اعتیاد داره به مواد مخدر ولی رو ظاهر خوب کار میکنه و نشون نمیده، ولی خیلی چیزا ما اینا همه رو عرض کردیم، پشت کارش، وضعیت کاریش، اصلا ما یه سندروم بی انگیزگی داریم در آدمای معتاد، اصلا میگن سندروم بی انگیزگی، یعنی اصلا انگیزه ای نداره، واقعا انگیزه نداشته، 4 سال دنبال کار نبوده. خب این رو آدم دقت میکنه، تحقیق میکنه، میپرسه خدمت شما از هم ظاهرش، اگر دیدیم قرائنی پیدا شد در این قضیه، اینجا دیگه ما نباید رو در بایستی بکنیم، چون یک عمر سرنوشت تا زندگی انسان هست.
و متاسفانه چه افرادی که به خاطر همین رو در بایستی در همین مقطع متاسفانه بعدا بسیار مضطرب شدن.
یا گاهی عوض میخوام جامعه پنه، یا گاهی واقعا دختر خانم رسیدن که آقا مشکل دارن ولی دل بستن، همون مسئله دل بستگی ها که حتی گاهی میگه که من درستش میکنم، من انشاءالله میتونم او رو وادار به ترکش کنم با عشق و محبت و مهربانی، ولی بدون کار بسیار سختیه، درصد کمی ترک میکنن تا مطمئن نشدید اصلا با یه اختلال شخص. آخه ممکنه بگن خب آخه چه عیبی داره من با یه آقای معتادی ازدواج میکنم و زندگی میکنم؟ خب اعتیاد اختلال شخصیتی در شخص ایجاد میکنه، حس مسئولیت پذیری نداره، قانون گریزه، به قانون عمل نمیکنه، اهل خشونت، در ارتباطات جنسیش مشکل جدی ایجاد میشه، غیر از این که حالا زندگی آدم به باد میره، دود میشه، میره تو هوا. از هر نوع اینا رو به هر حال دقت داشته باشید، قضیه خیلی مهمه، توضیحات کامل رو ما قبلا دادیم خدمت عزیز،
حالا داریم مرور میکنیم مباحث رو در واقع. متشکرم آقای دهنوی. یکی از نکاتی که خیلی باز متاسفانه مسئله سازه، مسئله شنیدن، عدم تحمل برای شنیدن پاسخ منفیه، برخوردهای بدی که صورت میگیره، حالا در سطوح مختلف، در یه طیف از رفتارهای ناشایست پس از شنیدن پاسخ منفی، در این ارتباط هم یادم من صحبت کرده بودیم
همین جوره و عرض کرده بودم که عجیب، ما مورد داشتیم متاسفانه، اینا واقعا خیلی مایه تأثره که آقا جواب منفی شنیده، معتاد شده، اصلا معتاد شده، رفته به سمت اعتیاد و به مواد مخدر معتاد شده. ما مورد داشتیم که متاسفانه دچار افسردگی های حاد شده، اصلا افسردگی ماجور. چرا؟ چون یه جواب منفی شنیده، تهدید به خودکشی که اگه با من ازدواج نکنی خودمو میکشم، حلق آویز میکنم به خاطر جواب من، تهدید طرف. ما مورد داشتیم که گفته اگه شما با من ازدواج نکنی با کسی دیگه ازدواج بکنی یا خودتو میکشم یا شوهرتو میکشم. خیلی واقعا عجیبه. گاهی اصلا فراری دادن خواستگاران، ما مورد داشتیم متاسفانه تو پیامکان خیلی داشتیم این مورد رو، که من آقای دهنوی جواب منفی به آقا دادم، این مترصد هر خواستگاری برای من میاد با تهمت و با افترا و با بهتان خواستگار منو فراری میده. یا یعنی اینکه اصلا در مورد دختر خانم این ما مشکل رو بیشتر داریم که انگیزه ازدواجش از دست میده، دیگه اصلا نمیخواد ازدواج بکنه. من به جوانهای عزیزم، پسرهای خوبم، دخترهای خوبم عرض میکنم، عزیزان شما باید همت کنید، بیایید واقعا همه با هم همت کنیم. فرهنگ سازی کار سختی نیست، ما میتونیم فرهنگ رو عوض کنیم. بیایید به خودمون بقبولونیم که جواب منفی آخر زندگی نیست. من بارها عرض کردم، برید به خواستگاری، اگر جواب دادن بگید الحمدلله، خدای شکرت، اگه جواب ندادن الله اکبر، خدا بزرگ، خدا بزرگه، یه جای دیگه. اصلا اینو عرض بکنم، واقعا بارها من این رو به مراجعانم گفتم که خانم محترم، این آقایی که شما بهش جواب منفی اینجوری دادید و این رفتارها رو از خودش داره بروز میده، این اصلا آمادگی ازدواج نداره. اصلا من معتقدم این آقا آمادگی ازدواج نداره، یا خانم، ممکنی از طرف خانم هم باشه، آمادگی ازدواج نداره. آقا به خانم جواب منفی داده، خانم گفته خودم حلق آویز میکنم میکشم، باید بیای حتما منو بگیری و با من ازدواج بکن. این اواخر خانم محترمی زنگ زده بودن، تماس داشتن، میفرمودن که من به آقای جواب منفی دادم و این آقا از روزی که جواب منفی من بهش دادم هر روز میاد در خونم وای میسته گریه میکنه، این ابر بهار اشک میریزه در منزلمون. بعد دیگه همسایه‌ها فهمیدن، میگن چیه این، چیه داره گریه میکنه؟ بعدم فهمید، گفتیم بابا اینشون خواستگار بوده و جواب منفی گرفته. من به این خانم عرض کردم که دختر عزیز من، اگه شما درصدی هم تردید داشتید که ایشون به درد زندگیتون نمیخوره، با همین کاری که ایشون داره میکنه حالا مطمئن بشید او به درد زندگیتون نمیخوره. ببینید یه مردی که یه آقایی که جواب منفی میشنوه و میاد گریه میکنه، این یکی از مهمترین شرایط ازدواج رو نداره. چیه اون شرط؟ قدرت مدیریت بحران. این قدرت مدیریت بحران نداره. این وقتی برای یه جواب منفی داره عشق میریزه، اگه فردا وارد زندگی شد مشکلی براش پیش اومد، این میخواد چیکار بکنه؟ قطعا نمیتونه با بحران مواجه بشه و مدیریت کنه، لذا اصلا این آمادگی ازدواج نداره، حداقل الان نداره. ببینید حداقل حالا نداره، ممکنه ویژگی دیگر رو داشته باشه. بهش بگید شما الان آمادگیش رو نداری، باید رو خودت کار کنی یک سال دو سال، ببینی میتونی این قدرت مدیریت بحران رو پیدا بکنی یا نمیتونی. دقت داشته باشید، برای این فرهنگ غلطی است که جوانای عزیز ما باید انشاءالله همت بکنه.
خیلی متشکرم آقای دهنوی، وقت ما به پایان رسیده. انشاءالله در سال جدید، سال 1388، بعد از تعطیلات خدمت خواهیم رسید. تعطیلات البته 13 روزه، نه تعطیلات 5 روزه، چون این تعطیلات هم قصه‌ای داره. انشاءالله ما حدود 20م فکر می‌کنم، 5 شنبه 20م خواهد بود که خدمت خواهیم رسید به امید خدا اگر توفیقی باشه. و پس از عید ما دیگه موضوعات مربوط به پس از ازدواج و مسائل زناشویی غیره رو بحث می‌کنیم. آیدا نوی خیلی متشکرم. امسال سال خوبی بود با در کنار شما برای بنده، و انشالله که برای بینندگان هم برای همراهی با برنامه همچین سالی بوده باشه.
افتخار بود. بنده از همه عزیزانم تشکر میکنم به خاطر همه الطاف و مراحمی که نسبت به ما داشتید، و ما اگر نتونستیم خصوصی تشکر کنیم و جواب تشکر شما رو بدیم، تشکر میکنم. پیشاپیش هم عید آستانه نوروز رو تبریک عرض میکنم. اگر امروز هم یه مقداری من صدام ناخوشایند بود، به خاطر سرماخوردگی بود، عذرخواهی میکنم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خیلی متشکرم. ما شما رو به خدا میسپاریم. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود 70 رنگ. دوستتون داریم. سال نو مبارک. پیشا پیش خدا نگهدار.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشانتون، ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر زاهر نیم دل